بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. روز شهادت وجود مبارک حضرت علی ابن موسی الرضا است. روایت مهمی رو در پنج قسمت براتون نقل میکنم که راوی روایت ابو سلط هرویه که با حضرت محشور بوده، رفت و آمد داشت. این روایت رو صدوق که از دانشمندان و محدثین کم نظیر شیعه است در کتاب خصال که من موفق شدم از جانب خداوند این کتاب کم نظیر رو در دو جلد ترجمه کردم، اونجا نقل میکنه. خصال یکی از 300 جلد کتابیه که صدوق در 1200 سال پیش نوشته. بر سالیان پایان عمرشم اومد در شهر ری، اینجا یه منطقه علمی بود و حوزه بزرگی از شیعه در اینجا بود. دانشمندان بزرگی هم در این منطقه اون زمان زندگی می‌کردند. اومد و در این منطقه موند. خدمات زیادی هم به منطقه داشت از نظر دینی. با اون عظمت شخصیتی و علمیش در شهر ری برای مردم منبر می رفت و یه کار بسیار مهمی که کرده، منبرایی که می رفته همشو نوشته. در یه کتاب نزدیک 500 صفحه منبراشو عبرده، اسمشم گذاشته امالی، اون چه که برای مردم گفته شده، ارائه شد. ابا سلط میگه که حضرت رضا یه روز به من فرمودن یکی از پیامبران گذشته، البته امام اسم نمیبره، نمیدونیم کیه، ولی پیغمبر بوده، فرستاده پروردگار بوده برای هدایت مردم، برای دستگیری از مردم، برای اینکه راه دوزخ رو به روی مردم ببندن و راه بهشت رو باز کنن. به چه شکل؟ به وادار کردن مردم به عبادت، به خدمت، این راه بهشت، و وادار کردن مردم به ترک گناه، هر گناهی، مالی، بدنی، خانوادگی، اجتماعی، این راه بستن راه دوزخ. کار انبیا این بوده. خب خیلی هم از دست امتها رنج کشیدن، شکنجه شدن، مشکلاتی براشون پیش آوردن. پروردگار در قرآن تو سوره بقره می‌فرماید به عده‌ای از انبیا هم کشتن. اینا می‌خواستن راه بهشت رو باز کنن، راه دوزخ رو ببندن، ملت کشتنش. ملت بی‌عقلی، چه ملت جاهل، چه مردم نفهم. الان هم که با چشم خودتون میبینید تو این کشور، حالا انبیا رو گیر نمیارن بکشن، انبیا که رفتن، ائمه رفتن به عالم بعد، اما هدفاشون رو دارن میکشن. یعنی راه بهشتی که انبیا و ائمه باز کردن، اینا با فساد، با حرام خوری، با ظلم، با ستم، با فسادهای خانوادگی، شبانه، با این بیهجابی گسترده جدید، چهار روز دیگه هم حتما نیمه اوریان خواهند شد، یقین بدونی. اینا دارن راه بهشت رو میبندن خودشون، با دست خودشون، و خیلی راحت هم راه دوزخ رو دارن باز میکنن. حضرت میفرماید ابا سلط، این پیغمبر یه شب خواب دید. خواب انبیا برای انبیا حجت بوده، مثل خوابای ما نیست. ما 10 تا خواب میبینیم، 9 تاش به قول قرآن مجید از قاس و احلامه، یعنی پوکه، پوچ. یه خوابم میبینیم که عکس العمل روحیات خودمونه، که حالا خود اون خوابم اگه درست باشه ملاک نی، حجت خدا نیست. بله یه خوابایی هستش که واقعا حجت. مرحوم مولا محمد تقی مجلسی، نه پسرش که مشهور بین شما، شما مجلسی دومو از بس رو منبر و اسمشو بردن از کتاباش مطلب نقل کردن میشناسیم، اما پدر نه شناخته شده نیست. شخصیت علمی پدر و حالی پدر و عرفانی پدر از پسر بیشتر بوده. یک کتاب خیلی مهم می داره ایشون پدر که بالای 20 جلد و هر جلدی هم 800 صفحه هست. یه تاجری تهرون بود، این کتاب رو ایشون با خرج خودش چاپ کرد و مجانی به علمای شیعه داد. خیلی کتاب مهمیه به نام روضت المتقین، باغ پرهیزکاران. اولای این کتاب می نویسه، الان هم تو کتاب خطیش که مال 500 سال پیشه هستش این داستان. بعدم که چاپ کردن خوب امانتداری کردن، این داستان رو نوشتن، حذفش نکردن. میگه من سالها نجف بودم، خیلی هم درس خوندم، یک شده بودم مجتهد، عالم، فقیه، اصولی، کلاسایی که میرفتم تموم کردم، حالا خودم در حد مرجع تقلیدم نیازی دیگه در نجف به درس ندارم. یه شب امیرالمؤمنین رو خواب دیدم، این خوابا حجت چراغه. حضرت فرمود ملا محمد تقی حتماً بودن تو در نجف خاتمه بده، دیگه نمون، برگرد برو اصفهان، به داد مردم اصفهان برس، به داد دین مردم برس، به داد اخلاق مردم برس. بیدار شدم، بودم خوابه، خواب چی دیدیم؟ فرد و شب حضرت رو خواب دیدم، یه مقدار چهرهشون تغییر کرده بود. فرمودن من مگه به تو دستور ندادم یه روز حق نداری نجف بمونی، برگرد برو اصفهان، به داد مردم بره. به فرمان شب دومم خیلی به این خوابم توجه نکردم، محل نذاشتم. شب سوم که حضرت رو خواب دیدم دیگه با عصبانیت، چند بار به تو باید بگم از این شهر برو، فردا بار تو میبندی و میری، یه ساعت هم حق نداری بمونی اینجا. گریه کردم، گفتم علی جان من دلم میخواد تا آخر عمرم پیش شما بمونم، فراغ تو رو تحمل ندارم. حضرت فرمود دلیلی نداره پیش من بمون، اینجا اومدی درس خوندی، مجتهد شدی، بزرگ شدی، اینجا موندن چه فایده داره؟ پشو برو. که دیگه بعد خواب سوم اومد اصفهان، خیلی هم اصفهان اثرگذار بود. خب اینجور خوابا حجت. امام اشتم می فرمد عباسلت این پیغمبر خواب دید، بهش گفتن فردا اول صبح از شهر که میری بیرون یه کوه خیلی بزرگی رو در مقابلت میبینی، برو جلو و این کوه رو بخور. یه قطعه خواب. پرده دوم، تو مسیری که داری میری یه تشت طلای قیمتی میبینی، رد نشو، وایسا، یه چاله بکن و این تشت طلا رو تو اون چاله دفن کن، خاک بریز روش، دیگه هم کاری نداشته باش که چی میشه. اما به سومی که میرسی یه جنازه است، پر زخم، پر چرک، بدبو، بدشکل، بدقیافه، با همه توانت از این جنازه فرار کن، نمون. اما چارم، میبینی تو بیداری که یک پرنده‌ای داره به طرف تو میاد، این پرنده به وسیله یه پرنده قدرتمند دیگه مورد هجوم قرار گرفته، پناهش بده که اون پرنده بزرگتر اینو نگیره بخوره. پنج، اون پرنده بزرگتر که دنبال این پرنده کوچیکتر کرده بود یه لقمش کنه، او رو ناامید نکن، یه چیزی بهش بده بخوره، چون اون پرنده کوچیکه به تو پناه برد، تو هم پنهانش کردی، اونم چیزی گیرش نیومد. فرد و صبح این پیغمبر طبق دستوری که در خواب بهش داده بودن از شهر اومد بیرون، دید یه کوه سیاه خیلی بزرگ در برابرش. این پنج اتفاقی که افتاده در اصطلاح قرآن تجسم اعماله که روز قیامت عمل هر کسی براش مجسم میشه، یعنی جلو چشمش سبز میشه به صورت بهشت یا به صورت دوزخ. مجسم شدن اعمال. در این زمینم من یه کتابی دیدم زمانی که طلبه بودم، بعدم مؤلفش رو شناختم، اصلا اسمش تجسم اعماله. از بس که من این کتاب رو ورق زدم و خوندم یه پاره شده بود، دادم به یک کسی که خودش درست میکرد و میخوند. خیلی کتاب مهمی بود، تجسم اعمال یا تبدل انرژی به ماده. یه مسئله علمی بسیار مهم. این پیغمبرم شک نکرد، گفت خدا در خواب به من گفته اولین چیزی رو که دیدی بخور. و حتما امکان خوردن این کوه سیاه بزرگ هست و برم بشینم به خوردن. از دستور خدا سرپیچی نکن. هر قدمی که به طرف این کوه برمی‌داشت، کوه کوچیک می‌شد، کوچیک می‌شد، کوچیک می‌شد، اتوماتیکا. وقتی میرسه به کوه می‌بینه به اندازه یه لقمه شده، یه لقمه خوراکی. خب بخور. دیگه سنگم نبود، تبدیل شده بود به خوراکی. خورد. عبور کرد. در بخش دوم رسید به اون تشت طلا. دید عجب تشتی. خوب شد الان من نبودم، اون تشت رو میذاشتم زیر بغلم، میبردم بازار زرگرا، میگفتم بفروشم، هم خونم رو عوض کنم، هم یه ماشین گرون بخرم. یه امر خدا طاقت میخواد دیگه که آدم تخلف نکن. دستور این بود که این تشت طلا دفن بشه. نشست و زمین و کند و یه چاله بزرگ تشت رو انداخت و چاله و خاک ریخ روش که پیدا نباشه. عبور کرد. یه بارم به پشترش برگشت، نگاه کرد، دید این تشت از لای اون چاله در اومده تمیز. گفت من یه وظیفه داشتم، یه بار به من گفتن این تشت رو پنهان کن لای خاک، انجام دادم. یه بعدش به من چه سبون رسید به همون جنازهی که خدا فرموده بود، جنازه بیریخ، بدشکل، پر زخم، پر جراحت، پر آلودگی، بسیار بدبو. دستور داره فرار کن. فرار کن. در حالی که میرفت دیدش که یه مظلومی که الان لقمه یه حمله کننده میشه، فرموده بود پناهش بده، آستینش رو وا کرد. اون پرنده رفت تو آستین این پیغمبر رو نگردشت و چا پنجمی یه باز شکاری بود رسید و با حسرت این پیغمبر رو نگاه کرد که چرا لقمه غذای منو پنهان کردی؟ ما چیکار کنیم امروز؟ خدا فرموده بود سیرش کن. تموش. خوب تموش. بعد به پروردگار عرض کرد معنی این پنج تا مسئله رو خودت برام من بگو، من نمیدونم این پنج تا مسئله چی بود، این کوه چی بود که جلو رفتم کوچیک شد اندازه یه لو. خداوند هر پنج تا رو براش تفسیر کرد به مسائل اخلاقی که یه سوم دین ما مسائل اخلاقی، یه سوم اعتقادیه، یه سوم عملی. خطاب رسید این کوه تجسم عصبانیت و خشم و غضب بود. وقتی از کوره در میری یه کوه سیاه جلوی عقل تو، قلب تو، درون تو، باطن تو میگیره، تاریک میشه و تو اگر در اون ظلمت که شبیه کوه سیاه تصمیم بگیری، تصمیمای اشتباهی میگیری. این رو نشونت دادم که یادت بدم خشم خود رو، عصبانیت خودتو برای زنت یا به زن میگه، برای شوهرت، برای بچه‌ت، برای عروست، برای دامادت اعمال نکن. عصبانی شدی، حرارت بدن میره بالا، رگای گردن باد میکنه. پیغمبر میفرماد برو آب خونک به صورتت بزن، بیشین، این کوه خشم فروکش میکنه. یه تصمیم غلط هم نمیگیر. تو خیلی عصبانیت ها هم آدم کشته شده، هم طلاق اتفاق افتاده، هم کتککاری های بدی پیش اومده، چشم کور شده، چاقو تو شکم مردم رفته، بلاهای زیادی از این عصبانیت آشکار میشه. تو قرآن خداوند از یه گروهی نام میبره متقین. اینا بهترین انسان ها، بهترین، این اهل تقوا بسیار با ارزش، بسیار. تقوا یعنی چی؟ یعنی یه روحیه شجاعتی که من با تمرین ترک گناه در خودم ایجاد کردم، حالا هر گناهی به من رو میکنه که خوشمزه تر از اون وجود نداره، من خودم اونی گرم میدارم و اون خوشمزگی که زیرش آتیش جهنم، اونو قبول نمیکنم. این تقوی دریایه قرآن تو سوره آل عمران میگه سار او بدوین الا مغفرت من رب بکن و جنت ارض و السماوات و الارض، بهشتی که کل این عوالم و آسمان ها توش جا میگیره. که من این بهشت رو برای کیا آماده کردم؟ این سریع قرآن او ادت للمتقی، این بهشت نوش جان پرهیزکاران که با گناه پیوند نمیخورم. بعد خیلی خوشمزه است. من یه زمینه آماده شده، من یه میلیارد، دو میلیارد، ده میلیارد، سی میلیارد، این مقداری که تو روز روشن از حقوق شما دزدیدن و رفتن، پیش اومده من این چند میلیارد رو بدونم که گیر بیفتم به جیب بزن. اینجا تقوا لازمه، یعنی به این دو سه میلیارد، به این سی میلیارد بگم خیلی خوشمزه این، اما شما روکشتون خوشمزه است. زیر این روکش من دارم شعله ها یا آتش دوزخ رو میبینم، نمیخوام. او ادت للمتقین. خب این متقین خدایا کیان؟ چه خصلت هایی دارن؟ الذین، داره متقین رو تفسیر میکنه، الذین ينفقون فی السرای و الضرا، آدمایی که تو زمان خوشی خودشون پولشون رو برای مستحق هزینه میکنن، زمان تنگ دستی و مشکلم میگه حالا که نمیتونم 10 میلیون بدم، دلم میخواد اما 1 میلیون میتونم بدم، اما 1 میلیون رو میده. یه علامت متقی. علامت دوم، ولی کاظمین الغیظ، وقتی عصبانی میشن شمشیر عصبانیت رو ور نمیدارن به این و اون حمله کنن، یه گوشه این آتش عصبانیت رو هی فرو میخورن، کوچیکش میکنن، کمش میکنن، آروم که میشن دیگه عصبانی نیستن، والعافین عن الناس، قلبن از مردم گذشت میکنن، نه قلبی. نمیگه آقا منو عصبانی کرد، زنم منو عصبانی کرد، اشتباهم داشت، ولی من برای خدا از این زن، از این مرد، از این داداشم، از این رفیقم گذشت کرد، روز قیامت گیر من نباشه. من کی هستم که 30 تا رو روز قیامت ردیف بکنن گیر من باشن، بیان گردن کچ کنن از من رضایت بگیرن؟ و همین الان راضی میشم. این عصبانی کوه. و اما اون تشت طلا، ای پیغمبر من، عمل پاکته، عمل خالصته، که هر چیم پنهانش کنی که احدی نبینه عمل تو، ازش خبر نشه. من خدا عمل خوب تو برملا میکنم، پرده روش بر میدارم که مردم ببینن من چه رفیقای خوبی دارم. روز قیامت هر چی عمل رو در پنهان انجام دادی همش رو آشکار میکنن. به اهل قیامت میگم این بنده منو ببینی، اصلا دلش نمیخواست کسی از عبادت شبش خبر بشه، از پول دادنش خبر بشه. من یه شهری بودم، امام جمعه اون شهر میگفت، آدم خیلی خوبی بود، حالا عکار افتاده، گمه یه جلسه گرفتیم که یه جایی رو برای سالمندان درست بکنیم، به جای خیلی خوش آب و هوا، نشونم هم داد، گفت پولدارای شهر رو جمع کردیم، همه اومدن، همه نوشتم، من 10 میلیون میدم، اون نوشت 20 میلیون میدم. گویه کسی که اصلا آدم بهش گمون نمی برد که پول نده، ننوشت. گودم بینویس، گفت میشاله بعدن. بعد جلسه تموم شده که دوست همون بازاری های اون شهر گفتن آقا دنبال این نفرست، این یک قیرون بدهه به این مسائل. اصلا دلش نمیاد پول دست ورده. به من گفت نصف کامل اون ساختمونو همون داد و به من گفت بین خود و خدا راضی نیستم به کسی بگی. و منم به ایش که نگفتم، تا رو به تو دارم میگم چون تو نمیشناسیش. ولی بالاخره این عمل پنهان نمیمونه، قیامت در مقابل دید همه مردم عمل رو خدا آشکار میکنه. اما سبون الله اکبر یبن رسول الله، علی ابن موسی چقدر زیبا داری ما رو هدایت میکنی. معرفت به امام یعنی بدونم ایشون واجب الاطاعه است، واجب حرفشو گوش بدم. به اون پیغمبر فرمود اون جنازه‌ای که دیدی بدبو کثیف پر زخم جراحت، تو خواب دیشب بهت گفتم فرار کن، فرار کردی. اون تجسم غیبت کردن مردم. آقا حرفی داری برو جلو روش بگو، اونم نه در مقابل دیگران یواشکی، همون که بیشینی یه حرفایی پشترش بزنی که توشم هست، مثلا چشاش این ژاپنی هست و اگه خبر بهش برسه ناراحت میشه. فلانی رو میگم و یه دونه مو تو کلشنی بدبخت تاس عجیب و غریب، فلانی رو میگم و یه خود شل میزنه تو راه رفتن، تجسم این قیمت همون مرده هست که قرآنم داره ایوهب و احدکم ان یأکل لحم اخیه میتن. خوشتون میاد یه جنازه افتاده بدبو گوشت بکنین و بخورین؟ غیبت همین. اما چارومی اونی که بهت پناه میاره ردش نکن. حالا یه درد دلی داره به نظرش اومده بیاد عقدهشو پیش تو خالی کن، بهش نگو من حوصله ندارم، دریوری ها رو نگو، رد نکن. و یه خانواده‌ای که گرسنن بی لباسن بی فرشن، اینا رو محروم نکن. نکن میتونی یه دوتا فرش ماشینی بخر ببر تو اتاقشون بن، برای خودش و زن و بچهش دو دست لباس بخر. دور و دیگه مدرسه ها با میشه، دوتا بچه مدرسه ای داره، کفش نداره، لباس نداره، دفتر و قلم نداره. محروم نکن، محروم نکن. امامان ما دوتاشون کشته شدن با اسلحه. اولیشون امیر المؤمنین بود که با ضربت شمشیر ابن ملجم کشته شد. وای دومین امام مام که قطع قطع شد ابی عبدالله. امام مجتبا رو زهر دادن بعد سه روز شهید شد. زین العابدین رو زهر دادن بعد سه روز. امام باقی رو به یه شکل خاصی زهر دادن، یه ما طول کشید. امام صادق سه چار رو طول کشید بعد زهر. موسی بن جعفر همینطور. حضرت جواد و هادی و عسگری هم همینجور. اما من تا حالا نفهمیدم این زهری که حدود نه صبح به حضرت رضا دادن این چه نوع زهری بوده، چجوری ساختن، از کجا آوردن که از آن زور حضرت جان داد؟ یعنی این نصف روزم نشد. اینجا از عباسلط بشنوید. عباسلط میگه وقتی از خونه مأمون اومد بیرون، تا خونه خودمون راهی نبود، هیچ راه زیادی نبود. عباسلط میگه من شمردم، از شدت درد و فشار درد حضرت رضا 50 بار نشست رو زمین ناله کرد و بلند شد. یه تا رسیدیم در خونه توانش تموم شده بود. رسیدیم، نقل میکنن میگن فرمود سری یه دونه این فرشا رو جمع کن، روی زمین افتاد، این نمیتونست بلند شد. آرومم نبود، یا تمل ملو تمل ملسلی. عباسل میگه مثل آدم مارگزیده میپیچید به خودش. حالا چرا رو فرش نخوابید؟ چرا؟ امام هشتم خیلی نسبت به ابی عبدالله خیلی حالت خاص داشت. پیش خودش گفت حسین ما رو خاک جان داد، بذار منم رو خاک جان بدم. نمیخوام خیلی روزه بخونم برای حضرت رضا، چون حضرت یه دستوری دارن که بقیه ائمه ما ندارن. میفرماید ان کنت باکیان علی شیء. شیعیان ما اگه بنا باشه برای چیزی گریه کنین، برای داغ بچه‌تون، برای داغ مادرتون، برای داغ پدرتون، هر چی بنا شد برای چیزی گریه کنی، فبک للحسین. برای حسین ما گریه کن. برادران و خواهران چقدر عالیه که 2 ماه قبل شب اول محرم با گریه وارد ماه شدیم، الان هم با گریه داریم از ماه میرون میریم. اول و آخر این 2 ماه گریه بر ابی عبدالله. برادران و خواهران، هم پیغمبر، هم زهرا، هم امیرالمؤمنین، هم حضرت مجتبا، هر 4 تاشون هر وقت یه پیش آمدی میشد به ابی عبدالله میگفتن لا یوم که یوم که. حسین جان هیچ روزی مانند روز تو نیست که بین 2 نهر آب با لب تشنه سر هر 72 تاتون رو از بدن جدا میکنن، به نیزه میزنن، بعدم بی رحما میریزن خیمه ها تو آتش میزنن.